بندگی کن، کو بنده پرورانه، گفتا تو بندگی کن، کو بنده پرورانه، گفتن غم تو دارم، گفتن غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتن که ماه من شو، گفتا اگر
این قطعه که شنیدین با صدای گرم محمد معتمدی و زخمه ساز قلندر موسیقی ایرانی استاد محمد رضا لطفی که خداش بیامرزد، که پهلوانی بود در عرصه موسیقی برای خودشون استاد لطفی، جذاب بود شنیدنی و حال خوش کن. استاد تقریبا رسیدیم به دوره معاصرمون، یه جورایی دیگه نزدیک شدیم به همین عصرهامون، به اسمهایی مثل پوریای ولی، نمیدونم، حتی مثل جوانمرد قصاب که و خیلی اسمهای دیگه که مال هم روزگار و مان، یعنی آدمهایی هن که هوایی رو نفس کشیدن در گذشته که حالا ما داریم نفس میگرد با یه ذره تغییرات جدیتر در هوا، ولی هم عصر و هم روزگاری می...
آره، همونطور که گفتی در واقع درباره قطعه موسیقی فرمودی، خوبه که اینو عرض کنم خدمتت که شمار بزرگی از پهلوانان و کشتیگیران نامدار در واقع و عارف و جوانمرد اهل شعر و موسیقی بودند و اساساً در حقیقت همونطور که گفتم تو صنوف مختلف این فرهنگ به شکل‌های مختلفی در حقیقت حضور داره و هست. یعنی دلیل این که اساساً جزء شناسه ایرانیه به خاطر اینه که متعلق به یه دسته و رسته خاص نیست که بگی در واقع مربوط به این عده‌ست فقط، نه، در همه حرف و مشاغل در حقیقت ائمه از در حوزه علوم انسانی یا حتی صنعتگری و مهارت‌های دیگه نمونه این فرهنگ تجلی میکنه و وجود داره. بسیاری از این پهلوانان اهل شعر و موسیقی بودند. شرح فضائل و کمالات برخی از این پهلوانان در شعر و موسیقی و زور بازو و قدرت اونا تو کشتی توی کتاب‌های تاریخی نقل شده، مثل همین پوریای ولی یا پهلوان محمود خوارزمی، متخلص به قتالی یا معروف به پوریای ولی، که ازش چندین رباعی در حقیقت هست که مشهور عام و خاصه، که در حقیقت همه میدونن الا این کمی الان ما خودمون یادمون رفته و اینا، در اون ربایی معروفش بود که حالا خاطرم اومد عرض میکنم خدمتت. به هر حال اینها از پهلوانان عارف و شاعر و از مروجان اصول جوانمردی و فتوت و از پهلوانان بی همتا و پیر و کمال مطلوب فرهنگ پهلوانی به شمار می رفتند و هنوز هم پهلوانان و کشتیگیران زورخانه ها پنپوریای ولی رو در واقع پیشرو رفتار و اخلاق پهلوانی می دونند و به نامش سوگند می خورند. در بدای الوقایق، در آره همین که در حقیقت آوردی،
آره، افتادگی آموز اگر طالب فیضی،
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این بیت اول چیه؟
اگه پیداش کنم بیت اول
گفت که پوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت آقام علی بخت بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. در واقع میگه پریای ولی به ضرورت وزنی گفت که صیدم به کمند است از همت آقام علی بخت بلند است افتادگی آموزگر طالب فیض جو. همین ربایی در حقیقت بسیاری از خصایص و منش پهلوانی در واقع تجلی پیدا کرده و این یکی از معروفترین رباعیاتی است که به ایشان نسبت دادند. به هر حال در بدایع الوقایع و مجالس النفایس از نوشته های سده ده نام برخی از پهلوانان عارف و شاعر هم اومده، مثل پهلوان حسین متقلص به دیوانه، پهلوان محمد ابو سعید، پهلوان محمد مالانی، پهلوان درویش محمد، که در واقع شمار پهلوانانی هستند که ازشون یاد کرده که در قدرت و زور بازو در سراسر ملک ایران بی همتا بودند و در عین حال در هنرمند و اهل شعر و ادب و موسیقی بودند، در فن شعر استاد بودند، اشعار و تصانیف خوب می سرودند و آوازهای دلکش می‌خوندند. در این حال تو فن کشتی هم بسیاری از اینها کتاب‌های نوشتند و سطوری سطرهایی به جا گذاشتند. به هر حال پهلوانان از دیرباز به سه چیز، گروه، محله و شهر، وابستگی تام داشتند و پیوسته سرسپردگی و وفاداری و جانبازی خود رو به این سه عنصر و حفظ حرمت اونها نشان می‌دادند. در دوره قاجار در حقیقت بسیاری از کشتی های اینها قصه هاشون هست، نقل شده که در یکی از این سریال ها هم شمه ای ازش به تصویر کشیده شده بود. ما در اون دوره پهلوان اول پایتخت داریم و بازوبند پهلوانی داریم که از طرف شاه به اون کسی که در کشتی های دوره ای در حقیقت نفر برتر میشه و در حقیقت بازوبند عیاری و جوانمردی و پهلوانی رو از آن خودش میکنه هدیه داده میشه و این حرفا. و به هر حال در واقع این فرهنگ بین همه اقشار اجتماع رایجه و پهلوان اساساً احترامی داره و در عین حال پهلوان حافظ زیر دستان و جامعه است و حافظ ضعفاست، از ظلم گریزانه و یاور مظلومه و کمک میکنه که در حقیقت این توازن و تعادل برقرار بشه. در قدیم پهلوانان جامعه مخصوص داشتند، به ویژه انگام رزم و کارزار و در کشتی فردوسی این جامعه پهلوانی یا جامعه پهلوی رو در واقع ازش یاد میکنه، از کلاه پهلوانی یاد میکنه یا تاج و افسر پهلوانی. و عرضم به حضور شما در زورخانه هم میبینی که لنگ و ازاری هست که هنوز این ورزشکاران به نشانه اون لباس پهلوانی در حقیقت میپوشیدن. در فتوبتنامه سلطانی از تنبان چرمین پهلوانان که از پوست قوچ در واقع درست میشد یاد کرده و توی منابع دیگری از تنبان نطعی پهلوانان و کشتیگیران که بعداً به تنوکه پهلوانی در زورخانه معروف شد یاد کردند. پهلوانان در صدهای پیشین یه سفره چرمینی رو بر بالای تنوکه و روی شکم خودشون به نشانه پیشکسوتی می‌بستند که امروز هم توی زورخانه یه لنگ به نام لنگ کسوت به صورت لچکی بر بالاتنه بسته میشه که در حقیقت ادامه و بقیت و سیف همون لباس و جامعه پهلوانی. درباره آرمان و پهلوان آرمانی و سنتی در تاریخ فرهنگ پهلوانی و پهلوانیگری ایران، رستم، پوریای ولی، غلامرضای تختی که به ترتیب سه پهلوان آرمانی مال سه دوره مختلف و تاریخی تا روزگار معاصر است، در واقع شناخته شده و معروف بین همه مردمه. اگر رستم در عرصه نقالی شاهنامه جهان پهلوان نقالان بود، پوریای ولی در عرصه زورخانه در واقع و در میدان ولایت سرحلقه کشتیگیران و ورزشکاران به شمار می اومد و در شجاعت و جوانمردی برای خودش نمونه و الگویی بود. در دوره معاصر هم پهلوان حاج سید حسن رزاز، پهلوان حاج محمد صادق بلورفروش هم دو تن دیگه از پهلوان ها بودن که معروفیت زیاد دارن و اسمشون رو حتی ممکنه یه دو نسل قبل شنیده باشن و نقل قصه ها و داستان هاشون در واقع بوده باشه. اینها علاوه بر منش پهلوانی و سرآمدیشون تو فن کشتی، در رفتار، تقوا اینها هم سرآمد بودن، یعنی در بسیاری از فضایل و خصایل والای انسانی هم در واقع سرآمد بودن، چنان که از دروغ گریزان بودند، در حقیقت به جوانمردی شهره بودند، یاور مظلوم بودند و کمک رسان قشر ضعیف جامعه بودند و به هر حال محله و منطقه و شهر به وجود اینها آرام می گرفت و این فرهنگ در حقیقت وجود داشت. در این حال میدونی که توی شاهنامه حتی پهلوانی در دوره حماسی صرفاً مخصوص به ایران نیست، یعنی وقتی حتی در واقع در توران هم شهر میده، سپاه تورانیان هم که داره شهر میده، در بین اونها هم در واقع بسیاری از این پهلوانان هستند. یک گروه دیگر پهلوانانم که عرض کردم اهل فتیان و فتوتنامه ها و پهلوانان عامی هستند که نمونه هاشون مثل همون سمک عیاره که دلاور روزگار خورشید شاهه که بسیاری از رموز و فنون و بلده که فنون عیاری به حساب میاد و بسیار کارها رو در واقع به واسطه او پیش میبره. این سمک کسی است مثل حسین کرد شبستری در روزگار حماسه‌های عامیانه که او هم کارهای شعبده و از این دست زیاد انجام میده و در کشتی و در واقع رموزی از این دست در حقیقت سر آمده. ما دو تا کتاب پهلوانی دیگه هم داریم که خاورالنامه و حمله حیدریه در حقیقت در بین آثار پهلوانی و در ادب فارسی گذشته که موضوع کار نقالان و بسیاری از این حماسه خوانان بود و البته از شمار حماسه های مذهبی به شمار میاد. در واقع قهرمان اصلی بیشتر این حماسه از جمله خاورالنامه که از خوسفی بیرجندی و حمله حیدری که از میرزا محمد رفیع بازله حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که هنوز هم سرآمد پهلوانان و جوانمردان به حساب میاد. این یک خلاصه و شمه و مجملی کوتاه بود از در واقع فرهنگ پهلوانی و اونچه که در سابقه فرهنگی ما وجود داره و دلالت میکنه آشنایی ما رو با این فرهنگ و این که چگونه در واقع هر کدوممون در جانمون یه میلی انگار به این سمت داریم و آشناییم خلاصه با این روش و منش. هنوز هم تو شما در واقع میبینی که ستیز با اجنبی، وقتی که ظلمی اتفاق میفته، وقتی حمله مثل امین حمله اخیر در حقیقت حادث میشه، وقتی این سرزمین مورد تجاوز قرار میگیره، میبینید که در گوشه گوشه این دیار اولا مردم یک دست میشن و در حقیقت به کرامت از کسانی که میهمان میشن پذیرایی میکنن، به شجاعت در مقابل ظلم و حمله‌ای که اتفاق افتاده و تجاوزی که واقع شده صف میکشن و به مقابله قد علم میکنن. اینها در کمتر فرهنگی شاید شما سراغ بگیری. در حقیقت اینجا دیار پهلوانان و بسیاری از در واقع سردارانی که هستند به این خصائل و فضایل منتسبند و متصفند در حقیقت. لذا عرض میکنم که توی همین دوره میتونی نمونه ای رو بین عام و خاص، طبقات مختلف مردم ببینی. ما توی در واقع همین دوره‌ای که اتفاق افتاده بود و همین تجاوزی که واقع شده بود، بسیاری از این شهرستان‌ها مردم میهمان داشتند، با جون و دل در واقع پذیرا می‌شدند، سفره می‌انداختند و اساساً بارها تو از زبان آدم‌های مختلفی می‌شنیدی که اصلاً جدای از در واقع سفره مادی، انگار دارن سعی می‌کنن که روح و روحیه مهمانشون رو که به ناچار در واقع رفته و ناگزیر در حقیقت مهمان شده، روح و روحیش هم حتی تقویت کنند. و این چیزی نیست که شما همیشه و هر جا ببینیش در این دیار، اما منش و روشی مرسومه که کوچک و بزرگ در حقیقت صاحبشند و بهش افتخار میکنند.
استاد حتی یه ذره برگردیم به قبل از روزهای جنگ، طرف شاید درآمد چندانی نداشت، اما سعی میکرد از آن چیزی که در میاره به کسی که نیاز داره کمک بکنه، از سفره خودش میزد که به سفره دیگری اضافه بکنه. و این همراهیه، این عیاریه، این حال خوب کردن مردم خیلی با ایرانی است.
واقعا اینطوریه. یعنی شما نگاه که میکنی، بخشی از حد فرهنگ دینی ما تذکر و تذکاره توی این حوزه است که میگه که آقا هر وقت دلت گرفت، هر وقت غمی داشتی، هر وقت گرهی به کارت بود، بلند شو از خودت بیرون بزن، برو تو خیابون گره از کار یه فروبستهی باز کن، گره از کار فروبسته کسی باز کن، به داد کسی برس. در واقع به این ترتیبه که انگار گره از کار تو هم باز میشه. یعنی این بخشی از فرهنگ دینی و فرهنگ ملی ماست. لذا به فرمای شما حتی قبل از در واقع جنگ هم نمونه های مختلفیشو میدیدی. اینجا فرهنگ این که بخشی از داشتت رو بدی، حتی بدون این که در حقیقت فکر بکنی، فرهنگ ایثار، فرهنگ بخشش، بخشیدن، اینا جزئی از شناسنامه ملی ماست که در واقع در دوره‌های مختلف و به ضرورت‌های مختلفی که اتفاق می‌افته تجلیات گوناگونی داره که گاهی آدم اصلا حالش خوب میشه وقتی تماشا میکنه، وقتی میبینه. یعنی عرض میکنم من خودم جایی بودم و شنونده این بودم که طرفی داشت به دیگری میگفت، من مخاطب نبودم، من شخص سومی بودم که اونجا ایستاده بودم و انگار در واقع مستمع گفتگوی این چند نفر بودم. اون داشت میگفت که ما مهمان داریم و بندگان خدا مثلا به ضرورت بلند شدن اومدن اینجا، حالشون خوب نیست، امشب مثلا یک مهمانی گرفتیم که یکم اینا رو از خودشون بیرون بیاریم. خود این در واقع، این در حقیقت تأمل رو داشتن، خود این در واقع دقت و به حال و احوال طرف داشتن خیلی بالاتر از اینه که یه سفره بندازی و آدم رو سیرش کنی. یعنی نشون میده که در واقع رسوخ کرده تا روح و روان ما این فرهنگ، و انشالله که به همین شکل خداوند عالم نظر میکنه و گره از همه مشکلات ما باز میکنه. برق رفته، آب نیست، زندگی لنگ، بی آب کار پیش نمیره، روز نمیگذره. اصلا برای هر چیز و هر کاری، برای هر قدم و حرکتی آب لازمه. دست و روی بشوری، چای و آبی میل کنی، گلوی تازه کنی، غذایی بار بذاری، بی آب کار خیلی دشواره. اصلا آبادی و آبادانی همون جور که از اسمش پیداست منوط به بودن آبه. آب و آبادی قرین هم دیگن، درست مثل بیابان که خشک و لمیزرعه، چون بی آبه، بی آب آنه. کلام حقه که و من الماء کل شیء حی، از آب که زندگی هست، نباشه زندگی در خطر، در معرض آسیب و فاجعه است. این که حالا نقل یه دو ساعته که برق رفته، یه جوری رد میکنی، سر میکنی، حوصله میکنی و میگذره، اما اصلش اینه که صدا خالیه، آب کمه، مصرف ما هم که دیگه نگو، صرفه‌جویی نداریم و اصلا مصرف درست و بیشترمون بلد نیستیم. هدر دادن آب یه جورایی جز و عادت فرهنگیمونه. 10 لیتر آب مصرف میکنیم تا یه مسواک ساده بزنیم. هموم رفتنمونو که دیگه نگو، اول تا آخرش دوش بازه، حیات و پارکینگ و دم در و توی کوچه رو هم که شلنگ دست میگیریم و آب شرب و پرفشار رها میکنیم. 10 لیتر آب صرف میکنیم تا یه تیک آشغال و هل بدیم اونورتر رو، مثلا تمیز کنیم کف حیات و پارکینگ و کوچه رو. کلی آب هدر میدیم تا یه ماشین بشوریم. هممون شاید نه، ولی خیلی آمون مصرف بهینه رو نمیدونیم. شنیدی میگن واسه یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه؟ حکایت ماست. همین حالا که چند وقتی واسه کم آبی دارن میگن و تذکر میدن، همین حالا که هممون دیدیم بارونی نیست و ذخیره آب پشت صدا به کمترین حد ممکن رسیده، هنوزم شاید درست رفتار نمی کنیم و رعایت نمی کنیم. خودمو میگم و همه مثل منهایی که این روزا سخت به تکاپو افتادن، نه برای اصلاح رفتار که واسه راه میانبر و خلاصی. نصفمون به شدت و عدت پیگیر پمپ آبیم تا به جای فشار آبی که از مبدأ کم شده، فشار چند برابری بیاره و شیره جون زمین و لوله و چاه رو با تموم توان بالا بکشه. آب با فشار بیشتر و حجم زیادتری تا شیر رو باز میکنیم بیرون بزنه. نصف دیگه دنبال مخزن و منبعهای بزرگ میگردن تا 1000 لیتر و 2000 لیتر و بلکه چند هزار لیتر بالای پشت بومی، گوشه پارکینگی، ته انباری ذخیره کنند. طرف تعریف میکرد تا ساعت 2 شب آب خونه قطع بود. همچی که وضع شد یه مخزن 3000 لیتری گذاشتیم رو پشت بوم، آبو باز کردیم توش تا لااقل وقتی قطع شد دست بستار نمونیم. میگم خب اگه 1000 تا شهروند فقط مثل تو چند هزار لیتر آب بردارن و ذخیره کنن، که همین مختصر آب مونده هم 2 روز کفافمونو نمیده. که تازه گیرم 10000 لیتر آبم برداشتی و ریختی تو مخزن، 4 روزم بیشتر از دیگرون آب داشتی، بعدش چی؟ اینا حتی مسکن نیست، درد و دوا نمی کنه و غم و تسکین نمیده. باید همه دست به دست هم بدیم، باید روش و منشمون رو درباره مصرف منابع از آب و گاز و انرژی اصلاح کنیم. باید هر کی کارو از خودش شروع کنه. باید باور کنیم جز خودمون کسی نیست که کاری کنه و این پمپ گذاشتن و ذخیره کردن ها گره ای از کار بسته باز نمی کنه. اصلا توی شرایط بحران نجات و رهایی فردی وجود نداره. یعنی این که فکر کنم دیگرون رو ول کن خودم رو نجات بدمی در کار نیست. بحران فقط با مدد جمعی و همکاری گروهی قابل حله. تا هممون دست به دست هم ندیم کاری از پیش نمیره. هر کی به سهم خودش از یه قطره تا یه لیوان کم و زیاد باید مراعات کنه. اینجوری شاید راهی مفری پیدا بشه و الا دیر و زود میرسیم به نقطه صفر، به جایی که دیگه من و تو و فقیر و غنی و دارا و نداری وجود نداره. بحرانهای از این دست زندگی هممون رو تحت شعاع قرار میده و تمیز و انتخابی بین عالم و عامی، دارا و ندار نیست. واسه همینه که میگن پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، ای که دستت میرسد کاری بکن.
تجسم کن که تو ایوون خونه، رو تختی که پناه هر دومونه، سرت رو شونم خیره به ابرا، موجه هات داره میگیره به ابرا، گرفتی روی چه